کار و فعالیت نشان بدن که مردم واقعا اطمینانشان یک هفتگی و یک ماهگی نباشد و اطمینان دوامدار مبدل شود، اونا را به تشریک مساعی با ارگان ها جلب کنه و توجهشان را معطوف کنه که در نتیجه تشریک مساعی واقعا ارگان های حلال مشکلات مردم بتانه در این محلات به وجود بیاید، چی در کابل و چی در سایر محلات افغانستان.
و اکنون بار دیگر زمان پخش خبرهاست از رادیو آزادی. بکتاش خمسه‌پور.
یک هواپیمای بزرگ دقایقی پیش در شهر نیویورک سقوط کرد. این واقعه منجر به آتش سوزی در ناحیه‌ای از نیویورک شده است. بنابر گزارش ها هواپیمایی که سقوط کرده متعلق به شرکت هوایی امریکن ایرلاینز بوده است. این هواپیما از نوع ایرباس گزارش شده است و از فرودگاه بین المللی جان اف کندی پرواز کرده بود. در پی سقوط این هواپیما ماموران آتش نشانی، پلیس و نیروهای امداد در محل واقعه در ناحیه کوین شهر نیویورک حضور یافتند. درباره علت سقوط این هواپیما هنوز گزارشی مخابره نشده است. نیروهای جبهه متحد افغانستان روز دوشنبه پیشروی خود را به سوی کابل آغاز کردند. به گفته باباجان، یک فرمانده نیروهای جبهه متحد، این نیروها از پایگاه هوایی بگرام 5 کیلومتر پیشروی کردند. وی گفت شبه نظامیان که بلندی‌های اطراف بگرام را اشغال کرده بودند، تسلیم شده یا فرار کردند. یک فرمانده دیگر نیروهای جبهه متحد به نام بسم الله خان گفت یگان وی با پیشروی به سوی کابل اینک در 20 کیلومتری شمال پایتخت قرار گرفته و در انتظار دریافت فرمان برای پیشروی نهایی به سوی کابل است. هواپیماهای نظامی ایالات متحده در مأموریت‌های نیروهای جبهه متحد را تحت حمایت و پوشش قرار دادند. از سوی نیروهای جبهه متحد اعلام کردند نیروهای اسماعیل خان شهر هرات را تصرف کردند. گزارشگر رادیوی رسمی ایران نیز تصرف هرات توسط نیروهای جبهه متحد را تایید کرده است. با این حال طالبان از دست دادن شهر هرات را تکذیب کرده است و می‌گوید نبردها در آن منطقه همچنان ادامه دارد. طالبان از سوی از دست دادن استان قندوز را تکذیب کرده، اما رادیوی رسمی ایران گزارش داده است نیروهای جبهه متحد افغانستان استان قندوز را تصرف کردند. اولین سری محموله‌های کمکی از ازبکستان قرار است روز سه‌شنبه به داخل افغانستان انتقال یابد. مایکل هاگینز، یک سخنگوی برنامه جهانی خوراک، روز دوشنبه با بیان این مطلب گفت این کمک‌ها به وسیله قایق‌های از طریق آمودریا به داخل افغانستان انتقال خواهند یافت.
The World Food Program is loading 200 metric tons of food on two barges, so in total we're sending 400 metric tons of food across the river to Afghanistan.
کمک‌های اضطراری سازمان ملل از شهر ترمز در ازبکستان به شهر هیراتان در شمال افغانستان انتقال خواهند یافت و در آن شهر توزیع خواهند شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هفته هاست که صدها تن کمک‌های انسان دوستانه را در ترمز گردآوری و انبار کرده است. با ارسال این کمک‌ها ازبکستان برای اولین بار طی 4 سال گذشته مرز خود را با افغانستان باز می‌گشاید. امکان ارسال کمک‌های اضطراری سازمان ملل از ازبکستان در پی تصرف مزار شریف توسط نیروهای جبهه متحد فراهم شده است. در مقدونیه 3 پلیس توسط چریکای آلبانیایی تبار کشته و عده‌ای نیز ربوده شدند. دیگه درگیری‌هایی که شامگاه یکشنبه در منطقه تتوو در شمال غربی مقدونیه روی داد، همچنین 2 تن زخمی شدند. گروه چریکی موسوم به ارتش ملی آلبانی روز دوشنبه مدعی شد که یکی از واحدهایش در این درگیری‌ها شرکت داشته است. مقامات مقدونیه می‌گویند شماری از افراد نیز در منطقه تتوو ربوده شدند. به دنبال این درگیری‌ها گزارش می‌شود ارتش مقدونیه به حالت آماده باش کامل درآمده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تروریسم را تهدیدی علیه کل سیستم ثبات بین‌المللی دانسته است. وی گفت دیدگاه روسیه چنین است که تهدیدات از سوی ستیزه‌جویانی معین جدی‌ترین تهدید به صلح جهانی است. ولادیمیر پوتین گفت جهان باید دریابد که هدف تروریست‌ها دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی است. وی اشاره کرد که تروریسم میکروبی به همین زودی به واقعیتی تبدیل شده است. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در آستانه سفر به واشنگتن و دیدار با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بیان داشته است. کنفرانس سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر در تلاش‌های خود برای دستیابی به توافقی درباره یارانه‌های صادراتی کشاورزی با بن‌بست روبرو شده است. فرانس فیشلر وزیر کشاورزی اتحادیه اروپا میگوید وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که در دوحه قطر گرد هم آمدند در تلاش‌ها برای دستیابی به زمینه مشترک درباره سرنوشت یارانه‌های صادراتی کشاورزی توفیق قابل توجهی را کسب نکردند. بیفزود گفتگوها در این باره همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا به خاطر سیاست یارانه‌ای خود از سوی اعضای دیگر سازمان تجارت جهانی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است. دیوان عالی طالبان در افغانستان میگوید محاکمه 8 امدادگر خارجی به اتهام ترویج مسیحیت را به تعویق انداخته است. گزارش شده که مولوی میر حبیب الله یک مقام طالبان گفته است محاکمه این 8 امدادگر خارجی به این دلیل تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است تا اطمینان حاصل شود که اتهامات علیه امدادگران از مسئله حملات ایالات متحده به طالبان جدا میماند. طالبان این 8 امدادگر خارجی را که 2 زن آمریکایی، 2 استرالیایی و 4 آلمانی هستند به ترویج مسیحیت متهم کرده است. و کویت اعلام کرد عراق با شلیک راکت خاک کویت را مورد تعرض قرار داده است. پاسداران صلح سازمان ملل این واقعه را مورد تایید قرار دادند. به گفته مقامات ارشد کویتی در پی شلیک این راکت نیروهای عراقی با سلاح‌های خودکار محدوده کویت را در منطقه غیر نظامی که توسط نیروهای سازمان ملل پاسداری می‌شود به رگبار گلوله بستند. منطقه غیر نظامی در مرز عراق کویت به پهنای 10 کیلومتر عراق و 5 کیلومتر در کویت پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991 ایجاد شد.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین بخش خبرها را در پایان برنامه امروز خواهیم شنید. از افغانستان خبرهای زد و نقیزی درباره تصرف شهرهای هرات و قندوز از سوی نیروهای ضد طالبان می رسد. ساعتی پیش محمد یونس قانونی وزیر کشور دولت اسلامی افغانستان و از سخنگویان جبهه متحد شمال در این باره به پرسش‌های همکار ما جان خاکزاد پاسخ داد. با هم گوش می‌کنیم.
آقای قانونی، از آخرین تحولات طی 24 ساعت گذشته در افغانستان که به سرعت دارن پیش میرن و این تحولات لحظه به لحظه عوض میشه، میخواستم آخرین اطلاعات رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید.
ولی پس از تحولات چشمگیری که در شمال و شمال غرب افغانستان صورت گرفت در طی 24 ساعت گذشته، امروز ما شاهد فتح ولایت باستان هرات بودیم که با وسیله قیام مردمی و سرتاسری در هرات همزمان با ورود فاتحانه قطعات و جستانهای دولت اسلامی افغانستان ولایت هرات فتح شد. ولایت بغلان هم در شمال شرق افغانستان امروز الحمدلله فتح شد. ولسوالی های تگاب با نجراب هم در ولایت کاپیسا فتح شد. پروگرام اساسی امروز بعد از ظهر در خطوط مقدم جبهه و استقامت کابل پروگرام آغاز شد، حملات ما آغاز شد. در اولین لحظات خطوط مقدم جبهه در شمال کابل شکسته شد. فیلن قطعات و جستام های اردوی دولت اسلامی افغانستان به صورت منظم و هماهنگ به سوی دروازه های کابل در حالت پیشروی و تقرب هستند. همین از اینکه با شما صحبت می کنم قطعات ما وارد حسین کود در فاصله 5 کیلومتری شهر کابل پایتخت عزیز افغانستان شدند و ما تصمیم داریم که کلیه مناطق شمال کابل را تا دروازه های کابل به توفیق خدا به تصرف خود در بیاریم.
جناب قانونی، آیا نیروهای جبهه متحد شمال وارد شهر کابل خواهند شد یا همانطور که پیشتر هم اعلام کرده بودید در دروازه های شهر باقی خواهند موند تا تکلیف سیاسی آینده افغانستان مشخص بشه و بعد این نیروها وارد کابل بشن؟ آیا این تکلیف هنوز باقی؟
شما گفتین پالیسی دولت بجای خودش باقی است. ما تصمیم داخل شدن به شهر کابل را نداریم. ما به دروازه کابل توقف خواهد کردیم و شاهد اوضاع و انکشافات سیاسی و نظامی خواهد بودیم و ما امیدوار هستیم که از این پالیسی و موقف ما و توقف ما در دروازه های کابل سوی استفاده صورت نگیره، از استقامت های دیگه نظم و مردم و زندگی عادی مردم مختل نشه. در اون صورت اگر این حرکت صورت بگیرد، ما مکلفیت خود بداریم که از مردم و شهر کابل دفاع کنیم.
آقای قانونی، در مورد فرودگاه شیندن میخواستم سوال بکنم، چون این فرودگاه یکی از مهمترین فرودگاه های افغانستانه. اگر این فرودگاه هم فتح بشه، آیا اون رو در اختیار نیروهای ائتلاف بین المللی علیه تروریست خواهید گذاشت؟
هنوز میدان هوایی شیندن فتح نشده. از پیشویش کتاب تو جزتاوهای ما به استقامت شیندن جریان داره و ما امیدوار هستیم که میدان هوایی شیندن انقریب فتح شود و ما میدان هوایی شیندن را به رخ کمک‌های بشری جامعه بین المللی باز نگه خواهیم داشت.
آقای قانونی، در جنگ‌های اخیر اسرای زیادی الان در دست نیروهای جبهه متحد شمال هستند. نگرانی‌هایی در افکار عمومی جهان غرب هست در مورد رفتار با این اسرا. من می‌خواستم از شما بپرسم رفتار با اسرای جنگی طالبان توسط نیروهای جبهه متحد شمال چگونه است؟
ما یقیناً از 23 سال به این طرفی که در افغانستان جنگ بوده، ما همیشه اسرای زیادی را با خود داشتیم. در طول 23 سال جهاد و مقاومت ما با همه اسرا برخورد اسلامی و انسانی داشتیم. فعلا هم مکلفیت خود می دانیم و دساتیری که از جانب رهبری دولت و بالاخص وزارت دفاع ملی به تمام قطعات و جزتام ها صادر شده ایست که با تمام اسرای جنگی برخورد انسانی و اسلامی صورت بگیرد و ما از این طریق مطمئن هستیم که هیچ نوع برخورد نامناسبی که مناقض حقوق بشر و حقوق انسان بوده باشد با اونا صورت نخواهد گرفت.
باز می گردم به سوال پیشینم در مورد کابل. شما همانطور که گفتید نیروهای متحد شمال در خارج از شهر باقی خواهند ماند. آیا اتفاقاتی مانند گذشته امکان روی دادن اون نیست که بعضی از فرماندهان تکروی کنند و به داخل شهر وارد بشند؟
ما از این نقطه نظر نگرانی و تشویش نداریم. این شایعه ها و تبلیغاتی هست که پاکستانی ها بر اساس استراتژی خودشان شایع پراکنی میکنند و تشویش ایجاد میکنند. شما شاهد هستین که شرایط امروز ما با دیروز فرق داره. در گذشته احزاب متعدد وجود داشت، مراکز قدرت متعدد وجود داشت، دروازه های مختلف وجود داشت، شهر به مناطق مختلف تقسیم شده بود. اما امروز خوشبختانه تمام نیروها، قطعات و جزتام ها از یک مرکز وزارت دفاع رهبری میشن، هیچ نوع اختلافی وجود ندارن، از یک دروازه وارد شهر خواهد شدن، وارد دروازه های شهر کابل خواهد شدن که به این صورت ما مطمئن هستیم در یک چوکات یک نظم و دسیپلینی که از قبل تدارک دیده شده مطابق با اونا حرکت خواهد کردن، تشویش و نگرانی در ارتباط وجود نداره و شما شاهد هستین که در مزار شریف، در تخار، در بامیان، در اکثریت مناطقی که تازه در طی 2-3 روز گذشته فتح شد، نظم و امنیت وجود داره. هیچ نوع برخورد خشنی با مردم، با اسرای جنگی، با افکار انتقام‌جویی صورت نگرفته که این نشان میده مجاهدین با فکر نو، تفکر نو، سیستم و آرایش جدید فاتحان را وارد شهرها میشن.
آخرین سوال رو مطرح میکنم. خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که نیروهای انگلیسی وارد افغانستان شدند. من میخواستم از شما بپرسم آیا نیروهای خارجی در حال حاضر در افغانستان به سر میبرند؟
هیچ نوع نیروی خارجی در صفوف دولت و جبهه متحد وجود ندارد. صرف هیئت‌های سیاسی نظامی که بین افغانستان و بین بیرون افغانستان از ائتلاف بین المللی رفت و آمد دارند. یک نفر سرباز هم در ساحات دولت اسلامی افغانستان وجود ندارد. ولی افراد بیگانه وجود دارند. او متعلق به طالبان هستند. در قلمرو و مناطق تحت اشغال از اونها بودند که امروز در برابر خشم مردم افغانستان قرار گرفتند. قدم به قدم اسیر، نابود و فرار داده میشوند.
صدای محمد یونس قانونی، سخنگوی جبهه متحد شمال افغانستان را میشنیدیم که با ژان خاکزاد از رادیو آزادی سخن میگفت. اما دو خبرنگار فرانسوی و یک خبرنگار آلمانی یک شنبه شب هنگامی که قصد داشتند به شهر طالقان در افغانستان بروند و از تصرف آن گزارش تهیه کنند، مورد حمله نیروهای طالبان قرار گرفتند و کشته شدند. جان خاکزاد در این زمینه با روبر منار، دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز در پاریس گفتگو کرده است.
برای نخستین بار از آغاز حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه تروریست در افغانستان، سه خبرنگار جان خود را هنگام انجام وظیفه از دست دادند. پیر بیو، 31 ساله، خبرنگار رادیوی اختل در فرانسه، و خانم جوان سیتون، 35 ساله، خبرنگار رادیوی RFI، رادیوی بین‌المللی فرانسه، همراه با خبرنگار هفته‌نامه آلمانی اشترن، هنگامی که سوار بر یک تانک نیروهای جبهه متحد شمال افغانستان عازم شهر طالقان بودند تا از آزادی این شهر گزارش تهیه کنند، مورد حمله نیروهای طالبان قرار گرفتند و کشته شدند. روبر منار، دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز، در گفتگوی با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این زمینه گفت:
D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas considérer les journalistes comme des combattants.
نخست باید بگویم که روزنامه‌نگاران جنگجو نیستند. اما متاسفانه امروز در جهان شاهد آن هستیم، خبرنگاران دستیابی به حقیقت و به دور از تبلیغات طرفین درگیر در جنگ به خطوط اول جبهه ها می‌روند، هدف حمله مستقیم قرار می‌گیرند، در حالی که آنها قصد دارند افکار عمومی جهانیان را با حقیقت بی‌پرده آشنا سازند. به گفته آقای روبر منار، 20 سال پیش هنگامی که روزنامه نگاران خبرهای جنگی را پوشش می‌دادند، کمتر هدف مستقیم یکی از طرفین درگیر در جنگ قرار می‌گرفتند. اما امروز شاهد این مسئله هستیم که روزنامه نگاران هدف قرار می‌گیرند تا حقایق را فاش نسازند. تا یه 15 سال گذشته بیش از 750 خبرنگار هنگام انجام وظیفه در نقاط مختلف جهان و در جنگ ها کشته شدند که باز هم متاسفانه 93% آنها خبرنگاران محلی بودند. آقای روبر منار افسود:
C'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris des populations locales afghanes, que des journalistes puissent aller sur le terrain, voir ce qu'il en est, aller au-delà de la propagande des uns et des autres. Aujourd'hui, la mort.
به نفع همه است، حتی به نفع مردم افغانستان، که خبرنگاران بتوانند به کار خود آزادانه ادامه دهند و به خطوط اول جبهه ها بروند تا از حقایق مطلع شوند و فریب تبلیغات این گروه یا آن گروه را نخورند و فراتر از تبلیغات کار کنند. مرگ این سه روزنامه نگار و روزنامه نگارانی که هنوز در دست طالبان اسیرند، تهدیدی علیه آزادی جریان اطلاعات و خبر است که در درجه نخست به زیان مردم افغانستان تمام می شود، مردمی که باید بدانند در کشورشان چه می گذرد. آقای روبر منار گفت:
Et donc aujourd'hui, il faut absolument que de part et d'autre on accepte le jeu de l'information et le jeu.
امروز باید طرفین درگیر در جنگ در افغانستان نقش خبررسانی را درک کنند، چه گروه‌های وابسته به جبهه متحد شمال، چه نیروهای طالبان و چه نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم باید بپذیرند که خبرنگاران هدفی جز درک حقایق و انتشار آنها ندارند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
دوستان و همراهان عزیز رادیو آزادی، تحولات افغانستان را مدتی وامی گذاریم و سری به دنیای هنر میزنیم. شامگاه شنبه گروه تئاتر دریچه نمایشنامه سه نظر درباره یک مرگ را به کارگردانی نیلوفر بیضایی در یک تئاتر حرفه‌ای شهر کلن در آلمان روی صحنه برد. شهرام میریان گزارش میدهد.
گروه تئاتر دریچه هفت سال است که توسط نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان تئاتر در شهر فرانکفورت، بنیان گرفته است. این گروه تاکنون 8 اثر نمایشی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به صحنه برده است. آخرین کار این گروه سه نظر درباره یک مرگ است که نویسنده آن مینا اسدی و کارگردانش نیلوفر بیضایی است. نیلوفر بیضایی 16 سال است که در آلمان به سر می‌برد و در دانشگاه فرانکفورت در رشته‌های ادبیات آلمانی، تئاتر، سینما و تلویزیون تحصیل کرده است. این هنرمند ایرانی در آخرین کار خود نیز بر مسائل زنان تکیه دارد و به جامعه‌ای نگاه می‌کند که اکثر زنانش به صورت سنتی تربیت شده، ولی در این حال مظاهر جوامع مدرن و امروزی را هم به عاریت گرفتند. به دیگر سخن، آنها اگرچه ظاهری امروزی دارند، ولی طرز تفکر و راه و روش زندگیشان سنتی است. نیلوفر بیضایی، کارگردان نمایشنامه سه نظر درباره یک مرگ، درباره درون مایه داستان و گرایش خود به مسائل زنان چنین میگوید.
متن اصلی سه نظر درباره یک مرگ و خانم مینا اسدی نوشته که من اون تنظیم کردم برای اجرای نمایشی. در حقیقت نمایش از 6 تابلو تشکیل میشه که ما در این 6 تابلو از 3 زن رو دنبال میکنیم. در حین اینکه داستان‌های پارالل موازی با هم اتفاق میفته، این داستان‌های موازی در یک جا به هم میرسه. در حقیقت کلاژ‌هایی است که در یک جا به یک خط اصلی میرسه که در حقیقت صحنه آخر همسر، معشوقه و مادر مردی که مرده. این نمایش در حقیقت داره نگاهی میکنه به اکثریت زنان جامعه‌ای که به سنتی تربیت میشن ولی ظواهر جامعه مدرن رو عملاً میگیرند، منتها در رفتار، در زندگی، در تفکر سنتی میمانند و به هر حال داره به این آدم ها میپردازه. این که چجوریه که بین این زنان همبستگی وجود نداره بلکه تنها دشمنیه که وجود داره. در از یک زاویه دیگری نگاه میشه به حضور زن، نقشی که در یک جامعه پدرسالار با اون ساختارهای پدرسالارانه عملا از زن خواسته میشه و اینکه چطور این زنان با وجود که راضی نیستن از این نقش شروع میکنن به بازتولید و تکرار یک نقشی که بهشون داده شده.
با توجه به صحبت‌های شما خانم بیضایی، این بارم باز زن مرکز ثقل کار شما هست. بفرمایید که باز چرا این بار باز به سوی زن شما رفتید؟
والا من فکر می‌کنم همیشه به سوی مسئله زن خواهم رفت، برای اینکه مسئله اصلی من در کارم و در اندیشم و به همین دلیله که تلاشی که من میکنم اینه که آن بخشی که ندیده گرفته شده یا دیده نشده درست و از همه زوایا بهش نگاه نشده نیمه بیشتری از جمعیت یک جامعه است و من فکر میکنم که حداقل در حرفه خودم تئاتر در این زمینه خیلی کم کار شده. به همین دلیل فکر میکنم که اصلا وظیفمه که این موضوع رو در حقیقت موضوع اصلی کارم بدونم، با توجه به اینکه خودم محدود نمی‌کنم به این موضوع، ولی در هر کاری با هر موضوعی که باشه عملاً نگاه من به شخصیت زن نگاه از زاویه دید زنه و این خوب مسلمه که در همه کار من خواهد بود. خانم هرمین عشقی توی نمایش بازی می‌کنن و خانم ساحل بدرود که اینا میگن به دلیل کلاژه در صحنه‌های مختلف نقش‌های مختلف دارن. مثلا خانم بدرود راوی هستن.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. دختری بود زیبا و نجیب و سر به زیر که از هر انگشتش هزار هنر می‌ریخت. از خیاطی گرفته تا بافتنی و آشپزی و خانه‌داری و شوهرداری همه را فوت آب بود. این دختر هیچ چیز کم نداشت جز یک شوهر که بالاخره زد و بختش باز شد و شاهزاده رویاهاش سوار بر اسب سفید از راه رسید و او رو با خود برد. او شد زن شاهزاده و شاهزاده شد شوهر او و چه عزتی و چه شوکتی که وصف ناشدنیست. هر روز بوس و کنار و دیدن یار. دیگه اسم شوهر یک لحظه از دهن زن نمی افتاد. شوهرم میگه که اگه شوهرم اجازه بده، شوهرم دوست نداره، اگه شوهرم رضایت بده. هر روز این قصه تکرار میشد، هر شب این قصه تکرار میشد. زن از سپیده سحر میگفت شوهرم، سر شب میگفت شوهرم، نیمه شب میگفت شوهرم.
نمایشنامه سه نظر درباره یک مرگ قرار بود در 8 جشنواره تئاتر ایرانی که از هفته آینده در شهر کلن آغاز به کار می‌کند به صحنه رود، ولی به خاطر اعتراض نیلوفر بیضایی و جمع دیگری از هنرمندان خارج از کشور نسبت به شرکت 2 گروه نمایشی از تهران در این فستیوال، خارج از چارچوب این جشنواره به نمایش درآمد. در خلال گزارش‌های مربوط به هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی که روز جمعه پیشرو در شهر کلن گشایش می‌یابد، به بررسی بیشتر دیدگاه موافقان و مخالفان شرکت گروه‌های نمایشی از ایران در این فستیوال خواهیم پرداخت. شهرام نریان، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، همچنان که در خبرها شنیدیم، یک هواپیمای مسافربری در حومه شهر نیویورک و در نزدیکی فرودگاه جان اف کندی سقوط کرده است. بار دیگر به سراغ بهنام ناطقی، گزارشگر رادیو آزادی در نیویورک می رویم تا آخرین و تازه ترین اطلاعات رو درباره این سقوط در اختیار ما و شما بگذارد. آقای بهنام ناطقی، بفرمایید.
سقوط هواپیمایی American Airlines در داخل شهر نیویورک بود، نه در حومه شهر. این در منطقه بود در نزدیک فرودگاه جان اف کندی در غرب شهر نیویورک. این هواپیما پرواز 587 بود که از نیویورک عازم سانتو دومینگو در جمهوری دومینیکن در جزایر کارائیب بود و 2 دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه سقوط کرد. در این هواپیما 246 مسافر و 9 کارکن هوایی از جمله خلبانان قربانی این حادثه شدند. مقامات شهر بلافاصله فرودگاه‌های شهر نیویورک رو به روی پروازهایی که می‌آمدند یا می‌رفتند بستند. آسمان نیویورک به کلی از هر هواپیما در حال حاضر خالی شده. مقامات هواپیمای کشوری در آمریکا اعلام کردند که هنوز نمی‌دانند علت سقوط این هواپیما چه بوده و آیا این هواپیما در اثر اقدامات تروریستی سقوط کرده یا علت سقوط آن نقص فنی بوده. به علت اینکه امروز هوای نیویورک کاملاً صاف و آفتابی است و لکه ابر حتی در آسمان دیده نمی شود، احتمال اینکه بدی هوا عامل سقوط هواپیما بوده طبعا رد شد. شاهدان عینی در این حادثه اظهار داشتند که انفجار هواپیما را در آسمان دیدند که یک قسمت از سمت چپ هواپیما ابتدا جدا شد و در فاصله 4/4 آن طرف تر از قسمت اصلی هواپیما سقوط کرد. این شامل موتور هواپیماست که روی یک قایق که نزدیک خانه‌ای پارک شده بود افتاد. 200 مأمور آتش نشانی نیویورک در 40 اتومبیل آتش نشانی در محل هستند. آخرین خبری که در این مورد گفته شده این است که 12 ساختمان در این منطقه تومه حریق شدند و پلیس نیویورک به فاصله پل‌ها و تونل‌های شهر رو بست و همچنین در سازمان ملل که مجمع عمومی و دیدارهای بسیار عمده بین‌المللی با شرکت سران کشورها در اون جریان داره، به کلی عبور و مرور به داخل یا خارج از این ساختمان قطع شده و هم اکنون آقای کمال خلازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در زیرزمین سازمان ملل همراه با آقای کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین وزرای خارجه کشورهای عضو کنفرانس 6+2 در حال بحث درباره آینده افغانستان هستند.
آقای ناطقی، با تشکر از گزارش شما. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به ساعت 3 برنامه امروز میرسیم با مطالب فرهنگی، علمی، ادبی و هنری که امیر مصدق کاتوزیان در ساعت 3 میزبان شما خواهد بود. من اردوان نیکنام با تشکر از همه همکارانم در 2 نخست برنامه به جمع شما میپیوندیم و به جمع شنوندگان ساعت 3. با ما بمانید.